الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تتمه بحث مرحوم آخون جمله‌ای دارن که همونطوری که قبلا ذکر شد این جمله ایشون مهمه، یک خلاف و اشکالی در مطلب هست. ایشون می‌فرمایند که از مطالب گذشته انقدح، این که اگر چنانچه شرایط فعلیت و شرایط تنجز در معلوم بل اجمال ما تمام باشه، در این صورت فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در تنجز نیست، و اگر شرایط فعلیت و تنجز در معلوم بل اجمال تام نباشد، در این صورت علم اجمالی موجب تنجز احتیاط در اطراف خودش نخواهد بود. بعد یک تأملی در اونجا دارن که حواشی در محشین این اشاره به همین نقطه ضعف میکنن. اگر چنانچه در نظر داشته باشیم، قبلا در اوایل بحث و به خصوص در اول جلد دوم که صحبتش شد در بحث حجیت قطع، در اونجا مرحوم آخوند مطلبی دارند و علم را منجز می دانند در صورتی که شرایط تنجز و فعلیت تمام باشد، و اگر این علم به مرتبه اقتضا رسیده باشد اما هنوز شرایط فعلیت تمام نشده باشد، در اینجا علم منجز نخواهد بود. به این مسئله ایراد وارد شده و ایرادش رو هم قبلا عرض کردیم، برای اینکه ما فرقی بین اقتضا و بین تنجز در معلوم بل اجمال نمی بینیم، یا اینکه خود تکلیف در مقام انشاء و در مقام فعلیت و در مقام تنجز به مرتبه فعلیت رسیده باشه، یعنی سلسله مراتب را طی کرده باشه، در این صورت برای مکلف علم حاصل می شود، یا اینکه اون تکلیف سلسله مراتب فعلیت را طی نکرده است، برای مکلف علم حاصل نمی شود. این فرق گذاشتن بین اقتضا و بین فعلیت و تنجز رو ما نفهمیدیم. در همون موقع که صحبت شد عرض شد که این تفاوت که چطور یک علم یا معلوم بل اجمال به مرتبه فعلیت میرسد یا به مرتبه اقتضا میرسد، اون چه که در دست ما هست مقام اثبات هست نه مقام ثبوت. مقام ثبوت در دست شارع است، در دست ما مقام اثبات هست. اگر مقام اثبات برای مکلف تمام بشود، اون تکلیف به فعلیت میرسد، و اگر مقام اثبات برای مکلف تمام نباشد بلکه در مرتبه احتمال بماند، مکلف نسبت به تکلیف یقین ندارد، ظن دارد یا شک و شبه دارد، این در این صورت علمی هم برای او حاصل نخواهد شد، نه اقتضاءً و نه تنجیزاً. بنابراین چه موردی هست که در اون مورد اقتضاء هست و فعلیت نیست، و چه موردی هست که در اون مورد معلوم بل اجماع به مرحله اقتضاء رسیده است ولی به مرحله تنجیز نرسیده است؟ مگر اینکه ما بیاییم و از مرحوم آخون این گونه دفاع کنیم و بگوییم که مقصود از کلام مرحوم آخوند که اگر خود معلوم بالاجمال ما به مرتبه اقتضا رسیده است، اما اون علم اجمالی، اما معلوم بالاجمال ما به مرتبه تنجیز رسیده است، این رو ما بگوییم اختصاص دارد به مواردی که معلوم بالاجمال ما بسیار دارای اهمیت است و اهمیت بالایی را دارد که به واسطه اون اهمیت از شرایط و قرائن خارجی ما حکم به وجوب احتیاط در اون معلومه بالاجمال خاص داشته باشیم، نه در هر معلومه بالاجمالی فرض بکنیم در انا عین مشتبهین، نه یه همچین مسئله ای نیست، یا اینکه فرض بکنید که در مواردی که مربوط به طهارات و نجاسات هست یک همچین مطلبی نیست، اما در مواردی که مهم است مانند اعراض نفوس و اعراض دماغ، در اونجا ما حکم به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی داشته باشیم. اگر بخوایم توجیه کنیم کلام مرحوم آخوند را، به این کیفیت می توانیم توجیه کنیم. خلاصه مسئله، مرحوم آخوند نتیجه ای که از بحث گرفتن و دیگه بحث در امروز نسبت به کلام مرحوم آخوند ما به اصطلاح تمام می کنیم تا بعد به مطالب دیگر بزرگان در این مورد بپردازیم. این است که علم چه علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد، اگر به مرتبه فعلیت و تنجز رسیده باشد، واجب است احتیاط و در اطراف علم اجمالی و احتراز از موارد یا اتیان به اون مواردی که در اطراف علم اجمالی هست. دوباره راجع به مطالب گذشته، گفتیم که بر مبنای مرحوم آخوند مسئله از باب اباحه شرعی است، در این حال توقف در فتوا و اختیار در عمل. راجع به انحاء دیگر مسئله ایشون مطالبی فرمودند و این نکته را تأیید کردند که این قضیه تعیین و قیاس مانحنفی به مسئله دوران امر بین خبرین متضادین مسئله اشتباهه. البته بر مبنای مرحوم آخوند ما اشکال وارد کردیم و مسئله را در هر دو مورد مسئله واحدی دانستیم، چه در مورد دوران امر بین خبرین متعارضین و همینطور در مسئله دوران بین محظورین. مرحوم آخوند به دنبال استدلال افرادی که قائل به تعیین هستند و دفع مفسده را اولا از جلب منفعت می دانند، می فرمایند این استدلال هم صحیح نیست، زیرا مقصود از مفسده، اگر مفسده ملزم است، خب در مقابلش هم طبعاً مصلحت ملزم است، و اینی که شارع حکم کرده است به اغلبیت ترجیح مفسده نه به لحاظ اصل خود مفسده است این قاعده و جریان این قاعده است، بلکه در اون مورد شاید لحاظی بوده، ترجیحی بوده، و همانطوری که ما گفتیم به لحاظ اون ترجیح شارع حکم به غلبه جنبه فساد بر جنبه صلاح کرده. یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند که حضرت میفرماید که اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات. با این روایت خواستند مطلب را وارد در مسئله تعیین کنند. جوابی که به این مطلب داده میشه این است که مقصود از احتراز از سیئات، سیئه اطلاقش بر عمل حرامه، اما حسنات اطلاقش بر عمل واجب نیست. حسنه به کل عمل خیر گفته میشه و راجه، نه اینکه عمل ملزمه. بعضی ها آمدند و این روایت را به واسطه ارسالی که داره رد کردند. خب این اصلا بحث ارسال نیست. حسنه عبارت از کل نفل و کل استحباب در اصطلاح اطلاق به این میشه، نه اینکه اطلاق به عمل واجب میشه. لذا روایت به حال خودش باقی است. احتراز از گناه، انسان به خاطر اینکه به یک منفعتی بخواد برسه، به یک کار ثوابی برسه، مرتکب یه عمل حرام بشه، طبعا نباید این کار انجام بده دیگه. و در موارد شبهه انسان باید اون مورد شبهه را لحاظ کنه که یه وقتی وارد در سیئه و در هلاکت میشه. بنابراین مرحوم آخون این دفع مفسده، دفع این قاعده دفع مفسده را هم از این باب رد میکنند و جایی برای این مسئله نمیبود. در باب قضیه بعضی ها آمدند و خب از هم واقعا هم همینطوره، مثل مرحوم شیخ و در تقریرات مسئله این دوران هم بین محضوره این را هم داخل کردن در مسئله متزاحمه. و در باب متزاحمه چطور اگر ترجیحی با احد المتزاحمه باشه مطلب از دوران هم بیرون میاد و حکمش حکم قاعده عقلی است، یعنی مسئله در تعیین و تأخیر عقلی قضیه قرار میگیره. عقل حاکم به تساوی طرفین است در صورتی که ترجیحی با احد طرفین نباشه، اما احتمال ترجیح راجح، یعنی احتمال راجح در یک ترجیح، این مقتضی است که این مطلب داخل در بحث تخییر نباشه، بلکه داخل در بحث تعیین و تخییر عقلی باشه. پس بنابراین عقل حاکم است بر تعیین، زیرا در تعیین مکلف و عبد در مقام امتثال به عهد شقیل طرفین امتثال کرده، مضافاً به اینکه راه برای اعتراض مولا را هم در قسمت تعیین بسته است. اما در صورت تخییر راه اعتراض مولا بازه. مولا میتوانست بگه اون شق را میخواستی اختیار کنی، بگه دیدی اون طرف راجح هست، خب اون شق را اختیار میکردی، چرا آمدی این شق را اختیار؟ پس بحث از باب تخییر عقلی به تعیین و تخییر عقلی داخل میشه، خصوصا این که راجح به نحوی باشد اون یا احتمال اقواییت که منجز باشه. دیگه در اونجا قطعاً عقل حاکم تعیین در احد طرفین است، نه غالب تخییر. این مسئله اونجاست. مثلا فرض کنید که دو متزاحمه، مثل اینکه فرض کنید که دو غریق هستن یا دو مریض هستن، دو نفر مریضن و هر دوی اینها افتادن، یا دو مجروحن، انسان باید یکی از اینها رو برداره و به بیمارستان ببره، حالا در حرب، در جهاد، یکی از اینها پدر انسانه، یکی از اینها یه فرد غریبه است. درست خب قطعا در اینجا با اینکه مسئله در دوران و در متزاحمین دیگه هر دو رو نمیتونه برداره، خب در اینجا جانب عقوبت میاد و اقتضای مساعدت این مسئله را میکنه، یا همینطور جوانب دیگری که شارع اهتمام به رعایت اونها دارد. و این از این با یکی از مسائل دیگری که در اینجا مطرح میشه، مسئله در صورت تخییر صحبت در اینه. البته این بحث رو در باب تعادل و تراجی کردن، حالا به مناسبت حواشی اینها هم آمدن این رو مطرح کردن، حالا مطرح کردن این اشکالی نداره که در صورت خبرین متعارضین در اونجا خب تخییر، تخییر بدویست یا تخییر استمراری است. در همون جای مسئله مطرح است که بعضی قائل به تخییر بدوی شدن به مقتضای احتیاط و به مقتضای استصحاب. احتیاط اقتضای تخییر بدوی را می کند، یعنی ابتداعا انسان مخیر است، اما بعد دیگر از اون تخییر بیرون میاد و باید به همون حکم اول باید استمرار ببخشه، یه نمیتوانه تخییر دوباره قائل به روایت دوم بشه، زیرا عمل به روایت دوم خلاف احتیاط از باب مخالفت قطعیه، و از اونجایی که موافقت احتمالی اولاس از مخالفت قطعیه در صورت عمل به خبرین متعارضن، لذا قائل به تخییر بدوی شدن عده‌ای در باب خبرین متعارضن، همون حکم رو در ما نحنفی هم تصریح میدن. در این مسئله ما نحنفی که در دوران امرین محضورین باب احتیاط اقتضا میکند برای اینکه این چیز باشه، این تخییر تخییر بدوی باشه. جواب از این مسئله ای که میشه داد این است که در تخییر استمراری نه تنها اگر مخالفت قطعیه لازم میاد، از اون طرف موافقت قطعیه هم لازم میاد، یعنی قطعا انسان میداند اما العمل السابق و اما العمل اللاحق عهده ما و حکم الله الواقعی، پس بنابراین موافقت قطعیه رو حاصل کرده و در نفسش میداند یا عمل گذشته، همینطور اگه بنا را بر این بگذارد امروز این عمل رو انجام بده، فردا انجام نده، پس فردا انجام بده، پس فردا انجام نده، قطعا میداند یک روز در میون حکم الله واقعی را اتیان کرده. خب این دیگه تأخیر در تأخیره. و خب این جواب اینه که مخالفت قطعیه از این طرف در مقابلش موافقت قطعیه است. اگر اما خب معلومه که این ها به اصطلاح اصلا اصل اشکالش اشکال بی خوده، وقتی که قرار بر این تساوی طرفین شد و اباحه شرعی شد در مانع و توقع، خب دیگه مکلف میتونه انجام بده دیگه، این دیگه است. و اضافه بر این استمرار حکم به اصطلاح تخییر، بعضیا گفتن اون استمرار حکم ابتدا را باید بگه، یعنی اگر احده ما را اختیار کرد، قاعده استصحاب این است که همون حکم را که بر ذمه اوز و تکلیف اوز او را انجام بدهد. اولا استصحاب که در اینجا اشکالی که هست این است، استصحاب در اینجا جاری نیست، زیرا در اینجا حکم به او تفویض شده است، نه اینکه شارع به او حکم کرده است. اگر مسئله بنای اباحه شرعی است، بنابراین باید استمرار اصل تأخیر، استصحاب اصل تأخیر رو باید جاری کنه، نه اینکه استصحاب حکم از می شود حکم معمول و به رو بیاد انجام بده. اگر نه، مسئله اباحه شرعی نیست بلکه اباحه عقلی است، و اباحه عقلی اقتضای استمرار اختیار را می کند، استمرار احد الطرفین لا به عین احرام میکند، نه اینکه در اینجا استصحاب شرعی در اینجا رعایت بشه. مضافا به اینکه اصلا این استصحاب استصحاب مسببی است، یعنی استصحاب حکم معمول به مسبب از استصحاب او اول است. استصحاب اول استصحاب چی بود؟ تخییر بود دیگه، بعد هنوز عملی انجام نداده است. این استصحاب تخییر استصحاب سببی است و در دوران بین سبب و مسبب طبعا سبب اقواد، پس استصحاب اون تخییر بدوی در اول به حال خودش چی باقی میماند. هازا تمام الکلام فی البراءه، انشاءالله بحث تا اینجا دیگه تمام میشه قضیه. و همونطوری که خدمت رفقا عرض شد، مطلب راجع به خصوصیت اصل براءه و با توجه به روایاتی که در باب هست، روایاتی که در موارد مختلف هست، البته خب رفقا خودشون روایات رو هم مطالعه کنن خوبه، در موارد مختلف انشاءالله این بحث رو ما برای قاعدتاً بعد از اشتغال باید قرار بدیم، یعنی انشاءالله از بحث جدید فردا دیگه بحث نیست، چون دیگه وارد بحث اشتغال باید بشیم و تعطیلات روز دیگه شروع میشه و این دو شب دیگه اصلا فایده نداره، اضافه اینکه بشه انجام دار نیستن دیگه، روزم از شنبه تعطیل میشه، لذا وارد شدنش دیگه مفید نیست. انشاءالله از بعد از تعطیلات دیگه بحث اشتغال رو که شروع کردیم، بعد از اتمامش، چون در اشتغال چیز هست، ادله بیان میشه در چه مواردی مسئله اشتغاله، علم اجمالی در کدام موارد هست، بعد از اشتغال یا در همون خود نفس بحث اشتغال انشاءالله راجع به مسئله براءت و کیفیت اجراء به اصطلاح براءت در موارد مختلف و عدم اجراء براءت در موارد، در کجا براءت جاری است، در کجا نیست، در کجا جاری احتیاط هست یا نه، انشاءالله در اینجا مسئله رو ما نعم هاي كلها داخل في
اول سنه قدرنا
انه في الاحتياط، هذه كلها تحت البراءه، يعني الان الاصوليون وقسموا المساله الى البراءه والاحتياط والاشتغال، يعني لهذا وبينوا المصائب بالنسبة إلى الشرعية ونسبة للأمر، ولكن إحنا كلها ندخل هذا مع بعض
البراءة.
في براءة وبعد إحنا نقسمه للمصائب، كل هذا المصائب داخل تحت قضية البراءة.
إن شاء الله لا تفوت الاشتغال
لا
إلى عمر نوح
ان شاء الله نتم هذا المصنع يعني قبل انتهاء السنة، ان شاء الله نتم هذا المصنع. الاصدقاء يقولون بهذا الشكل انتم تفصلون المسألة عنوان البسي، هذا يصل الى انجابنا هو يعني احفادنا في بعض.